اینجا رادیو آزادی است. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان شد. نخست خبرهای مهم. و دنبال من پخش برنامه‌های تلویزیونی بی بی سی و صدای آمریکا، طالبان اکنون به پخش برنامه‌های تلویزیونی دوچول جرمنی هم محدودیت وضع کرده است. در صفحه اینترنتی دوچول نوشته شده که برنامه‌های این تلویزیون‌ها دیگر در شبکه‌های محلی نور، تلو، آریانا، شمشاد و آرزو پخش نمی‌شود. طالبان به طور رسمی تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. من نشرات تلویزیون های صدای آمریکا و بی بی سی از سوی طالبان در افغانستان واکنش های متفاوت را برانگیخته است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما این اقدام را سرکوبگرانه می داند. اتحادیه خبرنگاران آزاد افغانستان اقدام اخیر طالبان را ضربه دیگر بر رسانه ها و آزادی بیان در افغانستان خوانده است. ساکنان مناطق مختلف افغانستان نیز از تصمیم طالبان ابراز ناامیدی کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تصمیم طالبان در ارتباط با منع دختران با آموزش سنوف بالاتر ابراز نگرانی عمیق کردند. این شورا از طالبان خواست تا مکاتب را برای شاگردان اوناس بدون تأخیر بازگشایی کنند. سازمان ملل متحد دیروز یکشنبه در اعلامیه گفته که اعضای شورای امنیت بر حق آموزش برای همه افغانان به شمول دختران تاکید کرده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزیر خارجه امریکا برای دیدار ویژه با وزرای خارجه اسرائیل و 4 کشور عربی به اسرائیل سفر کرده است. او میگوید هر دو کشور با اصول اطمینان از عدم دستیابی ایران به سلاح اتمی متحدند. اما بلینکن برای دیدار و گفتگو با وزیران خارجه اسرائیل، مصر، مراکش، امارات متحده و بحرین به بیت المقدس سفر کرده و این دیدار که انتظار می رود محور اصلی آن توافق هسته‌ای ایران باشد، از سوی خبرگزاری ها تلاش برای ایجاد اطمینان در متحدان امریکا توصیف شده است. و معاون نخست وزیر اوکراین میگوید به دلیل تحرکات احتمالی روسیه هیچ برنامه برای باز کردن دهلیزهای بشردوستانه از شهرهای تحت محاصره وجود ندارد. او امروز دوشنبه در حساب تلگرام به خود نوشته که اطلاعات ما از تحرکات احتمالی اشغالگران در مسیر دهلیزهای بشردوستانه خبر دادند. او افزود بنابر دلایل امنیتی عمومی امروز این دهلیزها را باز نمی‌کنند. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. طالبان پخش برنامه های تلویزیون های بی بی سی، صدای امریکا و دوچوالی جرمنی را از طریق تلویزیون های محلی منع کرد. واکنش در این باره فدراسیون ژورنالیستان افغانستان میگوید
کسایی که مهمان در بحث ها در این رسانه ها دعوت می شدن معمولا مردمایی بودن که دور از دسترسی طالبا بودن و آزادانه طالبا را و سیاستشان را نقد می کردن.
طالبان شهر را نظم دادن، اما دست فروشان شهر از پرداخت کرایه شکایت دارن و میخوان
که اول خود که کرانه نباشه بهتر است. وقتی اگه کران میگیرن یه چیز معدود بگیرن که مثال نیستن مبشر به
از سرگیری دور بعدی مذاکرات میان روسیه و اوکراین. رئیس جمهور اوکراین به تمامیت ارضی کشورش تاکید کرد و سیلی زدن به مجری برنامه جوایز اسکار. ویل سمیت هنرپیشه امریکایی خبرساز شد.
نام همسرم دیگر از زبان کثیفت بیرون نشود، خاموش باش.
همچنان در ادامه امین برنامه میشنوید
وقتی که کدام کار بارو غریبی نباشه باز در بیان نشد بگن از کجا کنن مردم از کجا کنن بگن.
با ما باشه.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:35 دقیقه به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج 21, 25, 31 و 41 متر میشنوید. من مقیم نایب به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه هستیم. به دنبال صدای امریکا و بی بی سی طالبان پخش تلویزیونی دوچوله یا صدای آلمان را نیز در افغانستان ممنوع کردند. این را سرویس پشتوی دوچوله امروز دوشنبه در وبسایت خود اعلام کرده. اتحادیه خبرنگاران آزاد افغانستان اقدام اخیر طالبان را ضربه دیگر بر رسانه‌ها و آزادی بیان در افغانستان خوانده است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما این اقدام را سرکوبگرانه می دانند. ساکنان مناطق مختلف افغانستان نیز از تصمیم طالبان ابراز ناامیدی کردند، اما طالبان رسما در این مورد اظهار نظر نکرده و به سوالات ما رادیو آزادی نیز در این باره پاسخ نداده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ادامه محدودیت ها بر رسانه های افغانستان، اما احتمالاً این سخت‌ترین آن است. باشندگان ولایات مختلف که صدای امریکا و بی بی سی را دنبال می کنند گفتند که تصمیم طالبان برای ممنوعیت رسانه ها در افغانستان خشم آنها را برانگیخته است. ویدا باشنده کابل می گوید
تنها می رسانه های خارجی بود که ما سری قضی می دانستیم که از حال احوال مردم ولایت کابل، مردم افغانستان از ولایت کابل و دیگر ولایت خبر شیم، با خبر شیم که چی اصلا در افغانستان جریان دارد. ولیکن اونا را فعلا اونا هم بند ساختن که کاملا یک کاری است که ضد آزادی بیان است.
ساکنان شمال دیگر از ولایت افغانستان نیز دیدگاه های مشابهی دارند و از طالبان می‌خواهند که از تصمیم خود برای ممنوعیت رسانه ها صرف نظر کنند. میرزا ولی باشنده اروزگان:
بسیار احساس بد دارم. تصمیم طالبان برای بستن تلویزیون صدای آمریکا و بی بی سی ضربه به آزادی بیان و افزایش فشار بر مردم است.
طالبان در اقدام تازه پخش تلویزیونی دویچه وله یا صدای آلمان را نیز پس از تلویزیون‌های صدای آمریکا و بی بی سی از شبکه‌های مختلف تلویزیون محلی خصوصی در افغانستان بند کرده است. این را سرویس پشتوی دویچه وله امروز دوشنبه در وبسایت خود اعلام کرد. معاونت سیاسی سازمان ملل متحد برای افغانستان یا یوناما در حساب توییتر خود نوشته است که این یکی دیگر از اعمال ظالمانه طالبان علیه افغان‌هاست. فدراسیون خبرنگاران و نهادهای رسانه‌ای با نشر اعلامیه‌ای نوشته که در نزدیک به یک ماه پسین بیش از 20 رویداد خشونت آمیز در برابر خبرنگاران رخ داده است. در این اعلامیه آمده است که مشکلات اقتصادی رسانه ها از یک سو و برخوردهای غیر قانونی و محدودیت های اعمال شده بر آنان از سوی دیگر وضعیت آزادی بیان را با گذشت هر روز در افغانستان بدتر می کند. در همین حال حجت الله مجددی رئیس اجرایی اتحادیه خبرنگاران آزاد از حکومت طالبان خواسته است که از تصمیم خود عقب نشینی کند.
بنان بند شدن رسانه های جهانی نه به نفع نظام افغانستان است و نه به نفع مردم افغانستان. بنان خواست ماییست تا این مسئله پایان داده شود و هرچه زودتر دوباره نشرات رسانه های جهانی آغاز شود.
گرچه طالبان رسمن در این مورد اظهار نظر نکردند و با وجود تماس های پی هم اما سخنگویان آنان حاضر به مصاحبه نشدند، اما پیش از این یک مقام وزارت اطلاعات و فرهنگ بسته شدن بی بی سی و صدای امریکا را تایید کرده است. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در ماه آگوست سال گذشته بسیار از خبرنگاران کشور را ترک کردند و بسیار از رسانه ها به دلیل مشکلات اقتصادی و محدودیت های اعمال شده توسط طالبان تعطیل شدند. چند روز پیش فدراسیون خبرنگاران و بنیادهای رسانه افغانستان اعلام کرد که در 6 ماه گذشته از میان 623 رسانه فعال در افغانستان 318 رسانه تعطیل شده و بیش از 2500 خبرنگار بیکار شدند.
شما شنیدید که به دنبال صدای آمریکا و بی بی سی طالبان پخش تلویزیونی دوچوله یا صدای آلمان را نیز در افغانستان ممنوع کردند. اتحادیه خبرنگاران آزاد افغانستان اقدام اخیر طالبان را ضربه دیگر بر رسانه ها و آزادی بیان در افغانستان خوانده است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد هم این اقدام را سرکوبگرانه می داند. ما چند ساعت قبل با ضیا بومیا عضو شورای فدراسیون ژورنالیستان افغانستان صحبت داشتیم. از او در نخست پرسیدیم که اقدام طالبان را چگونه ارزیابی میکنند.
میشه این اقدام طالبان را از چند زاویه آدم مورد بررسی قرار بده. اول این اقدامشان به خاطر است که از طرف چنین رسانه های سخت مورد فشار بودن و سخت مورد انتقاد بودن و اکثرا کسایی که مهمان در بحث ها در این رسانه ها دعوت می شدن معمولا مردمایی بودن که دور از دسترسی طالبا بودن و آزادانه طالبا را و سیاستشان را نقد می کردن. دوم ادیتوریال از این رسانه ها هم از نفوذ طالبا بدور بود تا بتوانن اعمال نفوذ در چیستی تهیه برنامه هایشان داشته باشند مثل رسانه های داخلی. مسئله دیگه اخیراً شما متوجه هستین که برنامه از قبل تعیین شده در دوحه قطر که با طالبا و آمریکایی‌ها داشتن، اونا را آمریکایی‌ها به صورت یک جانبه فسخ کردن. ممکن است یک عکس‌العمل در این مورد هم باشه.
شما در جریان هستین که وقتی که کشورها در قطر با طالبا صحبت میکردن، از اونا تعهد گرفتن در ارتباط با آزادی بیان و میگفتن که آزادی بیان طالبا وقتی که در قدرت بیان در افغانستان مراعات میکنن و اجازه میدن. ای چی شد که طالبان نخست امی نشرات رسانه های امریکایی و بریتانیایی را مورد هدف قرار دادن؟
حالا ایستا ایستا بالای هزینمی تعهدات هم آدم شک میکنه که آیا واقعا چنین تعهدات بوده و یا نه، چون نه تنها مسئله آزادی بیان در این تعهدات دستوی امریکایی ها و برطانوی ها و دیگه سازمان های ناظر بر مذاکرات و توافقات بین آمریکا و طالبا در اول بسیاری مسائل را گفتن که طالبا چنین تعهد را دارن. طالبا تعهد داشتن که به از طریق نظامی داخل کابل نشاند شد. طالبا تعهد داشتن که حقوق اساسی و حقوق بشری تمام اتباعی افغانستان و شهروندار احترام میکنن که نشد، حق تحصیل از زنا گرفته شد و حق آزادی بیان، حق اجتماعات و حق کار در بعض موارد از مردم گرفته شد. گفت همیشه که طالبا تعهد کردن که حکومت همه شمول می سازن، سازن که نشد. این هم از اون جمله تعهدات است که مردم بر ما گفته، امریکایی ها بر ما گفته یا هم کسایی گفتن که برای مذاکرات ناظر بودن. هیچ گاهی اینمی محتویات تفاهم نامه همگانی نشد و رسمی نشد که برای دست مردم قرار گرفته باشد. بنان وقتی که تعهد گریزی باشد، این خستین تعهد گریزی طالبان از تعهداتی که گویا شده نیست، بلکه موارد متعدد قبل از این هم داشتیم.
اگر تو کوتاه بگویم که طالبان در اصل در پی چیستن در این رابطه؟
من فکر میکنم طالبان مطلقا در صدد اعمال فشار هست بالای جامعه جهانی که یک سلسله چیزار را اینا هدف قرار بتن، بعد از او جامعه جهانی را وادار به کمپرومایز کنه.
ضیا بومیا عضو هیئت رهبری فدراسیون ژورنالیستان افغانستان بود که درباره منع نشرات تلویزیون های صدای امریکا بی بی سی و دویچه وله از سوی طالبان صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بار دیگر بر تمامیت ارضی کشورش تاکید کرده است. قرار است که مقام‌های اوکراینی و روسی در هفته جاری در ترکیه گفتگو کنند. همکارم مصطفی صدیقی این موضوع را دنبال کرده و از او می‌پرسیم که بیشتر در این مورد بگوید.
در میان جنگ، خبرهای از گفتگو به هدف ختم جنگ هم میرسد. مقام‌های اوکراینی و روس برای دور تازه گفتگوها در هفته جاری در ترکیه آمادگی می‌گیرند. پیشاپیش ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بر استقلال و تمامیت ارضی اوکراین تاکید کرده. او در سخنرانی دیشب خود به مردم اوکراین گفت که بدون تأخیر خواهان برقراری صلح هستند. زلنسکی افزود که به دیدار چهره به چهره در ترکیه نیاز است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز تلفنی گپ زدند. دفتر اردوغان خبر داده که اون میزبانی گفتگوهای آینده را پذیرفته و همچنان خواستار برقراری آتش بس و بهبود وضعیت بشری شده. هنوز معلوم نیست که گفتگوها امروز صورت خواهد گرفت یا فردا.
خبرهای تازه در مورد جنگ از چه قرار است؟
از تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین بیش از یک ماه می‌گذره. در این مدت روسیه نتوانسته که شهرهای کلیدی اوکراین را تصرف بکنه. مقاومت نیروهای اوکراینی در برابر نیروهای روس به شدت ادامه داره. به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، روسیه 3 روز پیش به نحو نشان داد که از بلند پروازی‌هایش عقب نشینی کرده و بر حفظ منطقه دونباس در شرق اوکراین تمرکز کرده. دونباس مناطق دونسک و لوهانسک را در بر می‌گیرد، جایی که جدایی طلبان تحت حمایت روسیه از 8 سال علیه نیروهای اوکراینی جنگیدند. استخبارات نظامی بریتانیا امروز گفت که موقعیت نیروهای روسیه در اوکراین ظرف 24 ساعت گذشته چندان تغییر نکرده، اما این نهاد افزوده که روسیه مناطق بیشتر را در جنوب اوکراین در نزدیکی شهر ماریوپول تصرف کرده. در ادامه گفته شده که نیروهای روس می‌خواهند که ماریوپول را به دست دارند.
همکارم دکتر مصطفی صدیقی بود که درباره تحولات جنگ اوکراین صحبت میکرد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, марҷаи баҳсҳои амиқ дар масоили Афғонистон, минтақа ва ҷаҳон.
Саат 6:47 дақиқа ба вақти Афғонистон шуд. Шумо шунавандаи Радио Азади ҳастед. اهدای جوایز اسکار دیشب پس از آن خیلی خبرساز شد که ویل اسمیت، هنرپیشه شناخته شده سینمای هالیوود، با صورت مجری برنامه با سیلی زد. مجری ظاهراً به همسر اسمیت تمسخر کرد که در نتیجه خشم هنرپیشه را برانگیخت. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right?
ویل سمیت، ستاره شناخته شده سینمای هالیوود، در مراسم دیشب اهدای جوایز اسکار، انگام برای کریس راک، کمدین آمریکایی و مجری برنامه سیلی زد که او بر موهای همسر سمیت شوخی کرد. ویل سمیت در نخست آرام بود و برفهای راک می خندید، اما انگامی که شوخی ها افزایش یافت، سمیت به استیج رفت و محکم به صورت مجری زد. او پس از آن که به جایش بازگشت، براک هشدار داد که نام همسر او را بر زبان نیاورد. نام همسرم دیگر از زبان کثیفت بیرون نشود، خاموش باش. اما ماجرا چگونه آغاز شد؟ جادا پنکیت، همسر ویل سمیت، به دلیل بیماری موهایش ریخته است. او در سالهای 80 میلادی در فیلم نقش یک سرباز زن را ایفا کرد که موهای سرش را همیشه می تراشد. کمدین آمریکایی کریس راک با شوخی در 94مین مراسم اسکار گفت که منتظر است قسمت دوم این فیلم را با نقش آفرینی پنکیت ببیند. شوخی های پیهم او ویل سمیت را برافروخته کرد. سمیت به خاطر نقشی که در فیلم کینگ ریچارد ایفا کرده برنده بهترین جایزه مرد از سوی اسکار شناخته شد. او همچنان انگام گرفتن جایزه اسکار به خاطر آنچی در روی استیج اتفاق افتاد عذرخواهی کرد، اما نه از کریس راک، کسی که به صورتش از سوی ویل سمیت سیلی خورد.
حال در ادامه برنامه با همکارم مصطفی صدیقی باشد.
بیشتر از خبر.
سلام و بازم خوش آمدید تا لحظات دیگر.
لطفاً دخترکای ما از نعمت سواد محروم نسازم.
در کنار پیام ها و نظریاتتان به شما از جمع آوری آشور در کاپیسا می گوییم. برخی از مردم محل به این اقدام طالبان اعتراض دارند.
وقتی که کدام کار بار و غریبی نباشه باز بیان نشد بگن از کجا کنن مردم از کجا کنن که بتن.
اما پیش از همه بستماندن مکتب‌های متوسطه و عالی برای دختران در افغانستان با موج از اعتراض‌ها روبرو شده. بسیاری در درون و بیرون از افغانستان منتظر بودند که طالبان دروازه‌های تمامی مکاتب را برای دختران بکشایند چون که وعده کرده بودند. ما چند روز پیش از آغاز سال جدید تعلیمی 1401 با دانش آموز بالای صنف ششم در یکی از مناطق پروان صحبت کرده بودیم که میگفت مطمئن نیست که طالبان و وعده‌هایشان عمل کنند. پس از اعلام ممنوعیت طالبان در ماه حمل ما دوباره رفتیم و با او گپ زدیم و ازش پرسیدیم که چطور پیش بینی کرده بود که وعده طالبان در این مورد محقق نخواهد شد.
نظر به همین گپ‌های امارت اسلامی در مورد باز شدن مکتب هیچ کدام پلانی نگرفته بودند و برای همین معارف و شاگردان هیچ اطمینان نمی دادند و ما شاگردان آیندی ما خیلی نامعلوم بود. از همین خاطر ما باور داشتیم که در ماه حمل هیچ نخواد مکتب ما دوباره آغاز شد و ما بتانیم دوباره درس بخوانیم.
با چی وضعیت روبرو شدین وقتی که مکتب رفتین؟ احساستون چگونه بود؟
احساس خیلی بد داشتیم چون به خاطر که ما تازه به مکتب که رفتیم دروازه مکتب برای ما بسته شد و بر ما گفته شد که شما حقی را ندارین که درس بخوانین. از همین خاطر ما خیلی مایوس شدیم و با همصنفان خود ازشان خواستیم که دوباره همین دروازه را برای ما باز کنن، اما هیچ کسی به گپای ما و گفته های ما گوش نکرد و تعداد شاگردان مایوس شده و گریان کرده دوباره به طرف خانهشان رفتن.
توقع شما، خواست شما از جامعه جهانی چی از در قبال حقوق آموزشی شما و با اونا چی پیام چی گفتنی دارین برای جامعه جهانی؟
ما از جامعه جهانی میخواهیم تا به صدای ما گوش دهن، حق حقوق شاگردان را زیر پا نکنن. ما حق داریم که درس بخوانیم، تحصیل کنیم تا در آینده دکتر شویم، انجینیر شویم. چرا اینها به ما حق نمیدهند؟ گناه ما چی است؟ آیا درس خواندن گناه است؟ ما تا که مکتب برای ما باز نشود آرام نمی باشیم، چون درس خواندن حق ماست. خواهش ما این است که لطفاً با آواز ما گوش دهید تا ما دوباره درس بخوانیم.
مصاحبه شنیدید با یکی از دانش آموزان بالاتر از صنف ششم در یکی از مناطق پروان. حال شما را میبریم به کاپیسا، جایی که طالبان به تازگی شروع کردند به جمع‌آوری عشر از حاصلات مزرعه‌های مردم محلی. یک مقام طالبان گفته که تا حال چند میلیون افغانی جمع‌آوری کردند، اما برخی از مردم با این اقدام موافق نیستند. این که چرا در این گزارش بشنوید که با صدای یکی از دهقانان محلی آغاز می شود.
نظر به این وضعیت حکومت امارت اسلامی باید اول وضعیت مردم را درک کنه، بعد از او در بعضی موارد تصمیم بگیره.
اجمل دهقان محلی از رسیدن روند جمع‌آوری عاشور در قریه‌اش نگران است. او در روستای خمزرگر در ولسوالی سی اول کوهستان در ولایت کاپیسا زندگی میکند. اجمل میگوید که زندگی خانواده 8 نفریش به حاصل چیزی کمتر از نیم جریب زمینش وابسته است. او به رادیو آزادی گفت که بدون مال بازگشت طالبان به قدرت در چند ماه گذشته وضعیت اقتصادیش خرابتر شده و توانش را ندارد که از 10 حصه حاصل زمینش 1 حصه را به طالبان بدهد.
در رابطه با عشر، نظر به وضعیتی که در کشور ما جریان داره، عشر از طرف امارت اسلامی فعلا میخوان اینا از مردم در بعضی مناطق عشر گرفتین، در بعضی مناطق دیگه جریان داره پروسهشون. پیش از اینکه همین پروسه را اینا بخواهند تطبیق کنند در کاپیسا و یا میخواستن تطبیق کنند، باید درباره وضعیت مردم باید فکر کنند. از یک طرف فقر و تنگدستی، از دیگر طرف بلند بودن قیمت اجناس میباشد که مردم با بسیار مشکلات مواجه میباشد.
اجمل بیشتر گفت
قیمت کود بالا می باشه، قیمت تخم بستری بالا می باشه، مردم توانایی از این را ندارن که بتانن عشر پرداخت کنن. اگر در صورتی که قیمت اجناس پایین بیا دیگه مردم بتانن کشت و زراعت خود با وجه اصلا انجام میتن، حاصلاتشون خوبتر باشه، میتانن که عشر بتن. در غیر از این یک مشکل بزرگ و جدی برای مردم می باشه.
سازمان ملل متحد میگوید که گرسنگی بیش از 20 میلیون نفر در افغانستان را تهدید میکند و پس از سقوط نظام جمهوریت و بازگشت طالبان به قدرت در بیش از 7 ماه گذشته گزارش‌ها از افزایش میزان فقر و بیکاری در افغانستان حکایت میکند. از سوی دیگر میلیاردها دلار از ذخایر بانکی افغانستان در ایالات متحده و اروپا منجمد مانده و روند کمک رسانی بین‌المللی با مردم افغانستان نسبت به سالهای گذشته به مراتب محدودتر شده است. با وصف افزایش مشکلات اقتصادی و نگرانی مردم عادی، طالبان گفتند که به جمع‌آوری آش ادامه می‌دهند. اداره ریاست زراعت حکومت طالبان در ولایت کاپیسا می‌گوید که به اساس احکام شرعی اسلام، از حاصلات زراعتی مانند جو، گندم و جواری از 10 حصه 1 حصه آن را از مردم محل جمع‌آوری می‌کنند. روح الله روحانی رئیس اداره زراعت طالبان در کاپیسا در صحبت با رادیو آزادی از اقدامشان دفاع کرد.
جهات او روجه دقشانتی زکات او عشر دا هم یه وجوبی عمل ده
مثل جهات و روزه زکات نیز و عشر هم یک عمل واجب می باشد که مسلمانان باید پرداخت کنند. 5 سال می شود که ما این پروسه را آغاز کرده ایم و با مردم آگاهی داده ایم که این یک فریضه است تا مردم انجام بدهند. تقریبا 8 میلیون افغانی از ولسوالی تاگاب نجرا با عرصهای بد است آمده است. زکات از کسی گرفته می شود که ایوانات یا مالداری داشته باشد و دارایی لازم داشته باشد. عشر را ما از خانه به خانه جمع‌آوری نمی کنیم که باید هر خانه همه ایشان پرداخت کنند.
چه پشه باندی در الله حکم تطبیقیگی دلتا در ترتیب ورتو جوری.
اما بسیاری از باشندگان مناطق مختلف ولایت کاپیسا که عمدتاً از طریق کشاورزی زندگیشان را با پیش میبرند با روحانی موافق نیستند. خانبابای 59 ساله در ولسوالی حصه دوم کوهستان ولایت کاپیسا زندگی میکند. او در اعتراض به جمع‌آوری عاشر نظرش را این گونه بیان میکند.
نه با دیقون که دیقون که از وقتی که تولد که آمده است کلی چیزا نرخا بالا رفت کود بالا رفت از کجا کنه مردم غریب بیچاره با اولا مشروط جمع کنیم وقتی که کدام کار بار و غریبی نباشه بازده و بیان نشد بگن از کجا کنم مردم از کجا کنه که بتن طالب کار بتن ما به ساده مردم کنه مردم چی بتش او شر بتش.
شمار دیگری از مردم در ولایت کاپیسا میگویند که سیستم پرداخت مالیه که از نظام مخلوع جمهوری باقی مانده در حال حاضر جریان دارد. اکنون افرادی مانند اجمل میگویند که با وجود سیستم مالیاتی مرتب بار پرداخت عاشر از حاصلات بر دوش مردم سنگینی میکند.
و تشکر از پیام ها و نظریاتتان. پیام ها و نظریات شما
در مکتب ما که مثلا به نهی 7 و 9 به طرف شهر اصلا از سنف 7 تا سنف 9 که خود ما متوسطیم اجازه نمیدن. حالا این قانون به کجایه؟ به کی؟ به کدام کشوره؟ این اسلام همین چیز گفته. اسلام گفته در بدل هر کار مزد حلاله. وقتی یک معلم کار نکنه چی رقم بدون معاش میده؟ اسلام همیتی یک اسلامیه که در افغانستان فعلا پیاده شده. فقط خواستم که صدا ما پیام ما به گوش رسولین برسانیم که لطفا دخترکای ما از نعمت سواد محروم نسازن.
خودم صنف 9 هستم. در گذشته بسیار امید داشتم، بسیار آرزو داشتم که ما به آرزوهای خود میخواستم برستم، به امید زیاد داشتم، ولی متاسفانه تمام امیدهای ما را از بین برد و ما را از تمام آرزوهای ما را از بین بردن اینا و حقوق ما زنانه، حقوق ما دختران زیر پا میکنن اینا. اگر اینها داد از مسلمانیت میزنن، داد از اسلام میزنن، چرا حق ما دختران را تلف میکنن؟
شما هم میتونید به ما پیام بفرستید. شماره پیامگیر ما 00-42-21-12-41-38 و شماره واتساپ ما 00-42-21-12-46-01.
گزارش های خبری تا اینجا بود. سپاس که رادیو آزادی رو انتخاب کردید. در ادامه سر ساعت 7 شما شنونده رادیو صدای امریکا رادیو آشنا خواهید بود. تا فردا ساعت 7 صبح که رادیو آزادی برمیگردد، خدا نگهدار. شب بخیر.